همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. به برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه رسیدیم. امروز در تقویم میلادی 12 ژانویه 2023 برابر با 22 دی ماه 1401 است. من ناهید امامی هستم و جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در سیدنی در برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. سلام جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط، ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
بسیار ممنونم جناب دکتر از قبول دعوت در برنامه امروز و دوستان عزیز ما منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی این هفته هستند.
بله، در خدمت هستم. این هفته خبرها زیاد نیست، هنوز انگار برنگشتم.
بله،
بعد از سال نو به حالت نرمال اداره مهاجرت، ولی حالا موارد کوچیکی که هست خدمتتون میگم. ایالت نیو ساوت ویلز بالاخره این راند اول سال 2023 رو برای ویزای 190 دو روز پیش، این در واقع دو شب پیش، سه شنبه شب یه دفعه کلی ایمیل فرستادن و خیلی ها رو دعوت کردن برای یه ویزای 190 که خب خیلی خبر خوبیه برای اون دوستانی دعوت شدن و برای همه ای کسایی که اسکیل ورکر هم، چون هرچی این تعداد خلوتتر بشه به نفع بقیه ای که موندن میشه.
بله.
و تو خیلی رشته ها دعوت نامه فرستادن، مثلا ما از رجیستر نرس داشتیم، کوک یا همون آشپز داشتیم، رشته های فنی داشتیم، رشته های مهندسی داشتیم، منای رشته کامپیوتر که حالا ما مثلا تو کامپیوتر سکیوریتی و اینا فردی داشتیم 90 امتیاز خالص، هنوز دعوت نشده، ولی تو خیلی رشته های دیگه دعوت نامه فرستادن. حالا امیدوارم که دوستانی که مخصوصا برای 189 شانسی ندارن، رشته هاشون گروه 2 هست و نمیتونن 189 اپلای کنن، هرچه زودتر توسط این حالا یا نیو ساوت ویلز یا ایالت های دیگه برای 190 دعوت بشن.
البته
اینم تو پرانتز بگم، یه تعداد زیادی از اینا دعوت شدن قبلا برای 189 دعوت شده بودن، یعنی شاید نیازی هم به این دعوتنامه ایالتی نیست، ولی خب باز این خوبه، نشون میده که ایالت ها هم فعال شدن و بعضا با امتیاز پایین دارن افراد رو دعوت میکنن. خبر که حالا نمیتونیم اسمش رو بذاریم، ولی موردی که خیلی اعصاب خیلی ها رو خورد کرد اینه که ویزای 491 که ویزای ریجنال هست و قاعدتا باید خیلی سریع بررسی بشه، پروسسینگ تایمش تو سایت اداره مهاجرت زدن مثلا برای 90% 30 ماه، که خب زمان خیلی خیلی طولانیه برخلاف اون چیزی که دولت گفته که همه رو میخواییم سریع بررسی کنیم. من اینو چون میدونم خیلی ها نگران هستن و میخونن میگن آقا چرا اینطور شد، چرا ویزاهای مثلا 190 رو دارن چند ماه میدن، ببین به احتمال بسیار بسیار قوی این عددا به زودی عوض میشه، این پروسینگ تایما، و اون چیزی که به نظر میاد دولت هدفش هست اینه که اصلا اگه بتونه تو این 3-4 ماه آینده کل بکلاگ رو خالی کنه. این چیزی که خیلی دارن روش تبلیغ میکنن که ما مثلا تو این دو ماه اخیر از اون بکلاگ مثلا 750 هزار نفری رسیدیم به 600 هزار تا.
درست.
و خب اگه با همین ریت برن جلو ماهی 1.5 هزار نفر، یعنی این که تو 5-6 ماه آینده همه رو باید تموم کنن و این احتمال هست. برابر این خیلی نگران این که تو وبسایت زدن 30 ماه نباشید. همین قضیه برای ویزاهای بیزنس هست. ویزاهای بیزنس باز به نوعی میشه گفت اون هولد پروسسینگ تایم پروسسینگشون، ولی اگه همین قولی دولت داده برای خالی کردن بکلاگ رو بهش عمل کنن، من فکر میکنم اونا هم تو چند ماه آینده بررسی بشن کسانی دلست. که تو این صف موندن، و امیدوارم این اتفاق بیفته، چون واقعا یه حالت بی‌انصافیه که قبل از این دولت معمولا اون ویزاها یک سال خورده بعضیش حتی 6-7 ماه گرانت میشد، ولی الان 7-8 ماه به نظر میاد دولت لیبر ویزای بیزنس رو بسیار بسیار کند، حالا نمیگیم به صفر رسونده بررسیشون، ولی خیلی کند کرده.
بله.
امیدواریم که این بخش رو هم به دادش برسن، چون
بله،
خیلی ها مخصوصا از ایران منتظر این ویزا هستن.
درسته.
خبر دیگه ای که برای سیتیزن های نیوزیلند و خبر خیلی خوبیه، هر دفعه خوبتر میشه براشون اینه که کسانی که برای ویزای اسکیل 189 نیوزیلند استریم اپلای کرده بودن، من یکی بکنم یه ماه پیش بود درست کردم که شرایط رو اینقدر آسون کردن که دیگه به همشون میخوان ویزا رو بدن اونو اپلای کردن. و یه چیز جدیدتر اینه که هر کسی ویزاشو گرفت بلا فاصله میتونه برای سیتیزنی اقدام کنه.
درسته.
مثل بقیه ملت دنیا نیست که باید 4 سال تو استرالیا بوده باشن و 1 سال PR بوده باشن.
بله.
اینا به معنی که PR میگیرن، پرمن رزیدنسی میگیرن، میتونن برای سیتیزنی استرالیا اقدام کنن. حالا بعضیا میگن خب این سیتیزنی استرالیا به چه دردشون میخوره؟ برای کسایی که میخوان در طولانی مدت تو استرالیا زندگی کنن، طبیعتاً سیتیزن استرالیا بودن مخصوصاً تو بعضی پوزیشن ها شغلا میتونه خیلی مفید باشه برای افراد.
درسته.
اصلا بعضی شغلا رو فقط هم به سیتیزن ها میدن، سیتیزن های استرالیا.
بله.
هرچند درد سر خودش هم داره، اگه سیتیزن باشید باید رای بدید، اگه رای ندید جریمه میشید یا چیزای این شکلی، ولی خب بالاخره میتونه مفید هم باشه برای خیلی ها. یه حالا موضوعی که خیلی هم شاید چیز مهمی نیست، من فقط طبق معمول چیزایی که لازم یاداوریه بعضن میگم، ما برای اسکیل ورکر یه پوینت هایی داریم دیگه، پوینت تستا. یکیشون برای کسانی که تو استرالیا درس خوندن و بعدش یه دوره به اسم پروفشنال یر پروگرام رو میگذرونن، این دوره 5 امتیاز داره و ولی اعتبارش فقط 4 ساله. یعنی کسایی که مخصوصا تو این 3-4 سال اخیر خب اسکیل ورکر مشکل داشتیم و کمتر صادر میشد، کسایی که بیشتر از 4 سال از اون دورهشون گذشته از تاریخ اتمام دوره، نه شروع دوره، دیگه متاسفانه این امتیاز رو نمیتونن کلیم کنن. برابر این اگر که دیگه تا الان دعوت نشدید با و این امتیاز دیگه از دست رفته، ایوایتون رو آپدیت کنید که یه وقت بر اساس امتیاز غلط دعوت نشید که بعداً بتونه دیگه عملا نمیتونید اپلای کنید. اگه اپلای کنید ممکن که نه، احتمال زیاد رد میشه.
بله.
یه موضوع دیگه هم در رابطه با بریجینگ ویزا بگم که باز اینم خبر نیست ولی بازشون میدونم بعضیا تاسفانه حواسشون نیست و به دردسر میافتن. ببینید شما اگه که ویزاتون رد بشه و اعتراض بذارید، پرونده رو ببرید دیوان تجدید نظر، به شما اتوماتیک همون ویزای بریجینگی که داشتید رو میدن. مثلا اگه بریجینگ A داشتید اتوماتیک بریجینگ A رو میگی، ولی اگر که بعد از اون دیوان تجدید نظر یا AAT پروندهتون رو رد کرده و پرونده رو دارید میبرید فدرال سرکت کورت که بهش میگن جودیشال ریویو، اونجا دیگه اتوماتیک به شما بریجینگ ویزا داده نمیشه، باید براش اقدام کنید. و بعضیا متاسفانه این کار نمی کنن، یا اون 28 روز بعد از در واقع بریجینگ ویزای ایشون هم تموم شده، بعدن با درد سر باید دنبال بریجینگ ای باشن که خب به درد بریجینگ خوبی نیست. در حال دوستانی که برای فدرال کورت اپلای میکنن، فدرال سرکت کورت یا بالاتر، کورت های بالاتر مثل فول فدرال کورت یا های کورت، حتما برای بریجینگ ویزا باید جداگانه اقدام کنید. این کار رو میتونید، قبلا باید اغلب از طریق پیپر ورک بود، کاغذ بود، فرم پر میکردید، پست میکردید، الان دیگه میشه آنلاین فرم، یه وب فرمی هست اونو پر کنید و بفرستید. معمولا هم میگن که به ما 2 هفته وقت بدید حداقل که بررسی کنیم. بنابراین اگه که 28 روز وقت دارید برای فدرال کورت اقدام کنید، سعی کنید همون، یا 35 روز وقت دارید، سعی کنید همون روزهای اول اقدام کنید و بلافاصله بعدش برای بریجینگ ویزای ای اقدام کنید. خب اینا مواردی بود گفتم امروز به عنوان حالا خبر یا در رابطه با خبر خدمتون بگم و در خدمتون هستم برای بخش سوالات.
خیلی ممنونم جناب دکتر از اخبار مهاجرتی. بعد از درنگ کوتاهی میریم سراغ سوالات دوستان عزیز.
خواهش.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمه استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-59-59 1694 وبسایت visayab.com
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز، در بخش دوم برنامه مهاجرتی امروز هستیم و این بخش اختصاص داره به سوالاتی که شما دوستان عزیز برای ما ارسال میکنید. اگر تمایل دارین برای این بخش سوال بفرستید، میتونید از طریق ایمیل info@radionashad.com و همینطور از طریق فیسبوک به صورت مسیج دو تا سوال رو به زبان فارسی و خلاصه برامون ارسال بکنید. سوال اول رو خانم فرشته فرستادن. من یک سوال از جناب دکتر سیروس احمدی دارم. میشه لطفاً راجع به نحوه مصاحبه اسکیل اسسمنت آرایشگری توضیح بدین؟ اگر قبلا کسی از کلاینت های شما این مصاحبه رو انجام دادن، آیا در مصاحبه از همه اسکیل های آرایشگری کوتاهی و رنگ مو سوال پرسیده میشه؟ همسر من باربر هست و سابقه واقعی رنگ مو نداره. آیا شانسی برای پاس کردن ارزیابی داره؟
ببینید، به معنی که آیا ما داشتیم یا نه، بله طبیعتاً بوده. و در مورد اینکه آیا از همه موارد سوال میشه، بسیاری اون اسسور داره، ولی ببینید تو مصاحبه ها معمولا یکی میخوان که آشنایی شما رو با ابزار کارتون بدونن، مثلا مخصوصا رشته‌های فنی میخوان ببینن از چه ابزاری استفاده میکنن. حالا برای آرایشگری طبیعتا یه بخشش میتونن حالا ابزاری که دارن، یه بخشی خصوصا اون بخش ترکیب مواد و رنگ ها بر مثلا رنگ مو، از اونا میتونن سوال بپرسن. و بله، رنگ مو یه بخش اساسی اسکیل اسسمنت برای آرایشگری و عجیب خواهد بود که حتی اگه چون قبل از اینکه به اون مرحله برسید معمولا ازتون فیلم و عکس و اینا میخوان، عجیب خواهد بود که اینو تا حالا ازتون نخواستن. ولی در حال اینطور نیست که بخوان یه مرحله کار کاملا عملی اجرا کنید یا با کاملا نشون بدید، ولی با اطلاعات داشته باشید که چه ابزاری، چه مثلا ترکیبای استفاده میکنید. و خیلی هم مثل همه چیز دیگه این یه اسسور، بستگی به اسسور هم داره که تا چه حد بخواد گیر بده، اذیت کنه و اینا.
خیلی ممنونم. خانم شهزاد دو تا سوال برامون فرستادن. آیا برای تغییر آدرس پروپوزر در بشر دوستانه این رو باید اطلاع بدیم؟
ببینید، ویزاهای بشر دوستانه خب خیلی ها فقط یه اکنالجمنت گرفتن دیگه، هیچ خبری نیست. اگه که اکنالجمنت براتون اومده هیچ ضرری نداره، به همون ایمیلی که اومده بگید که آدرس پروپوزر هم عوض شده، ولی خیلی واقعیتش مهم نیست. این قضیه مهمی نیست، چون تا اون روزی بررسی بشه بازی ممکنه دوباره عوض شه، خیلی چیزای دیگه ممکنه عوض شه. میتونید صبر کنید تا اون موقعی که دیگه ازتون مدارک بیشتر میخوان، اون موقع اینم آپدیت کنید. این چیز ارجنتی نیست که باید حتما بشورید.
سوال دوم، در طی این مدتی که مصاحبه با سازمان UN شدیم و الان پرونده تحت بررسی هست، این رو هم باید اطلاع داد؟ و با توجه به اینکه 2 سال هست از گرفتن فایل نامبر ما میگذره، چقدر میشه امیدوار بود که بهمون خبر بدن؟
ببینید، اگه مصاحبه UN شدید و قبول شدید، این خیلی کمک میکنه. بله حتما بهتر بگید، چون خود این میتونه تاثیر خیلی مثبتی بذاره. اگه فقط مصاحبه شدید، خب نه، این چیزی رو فعلا تعیین نمیکنه. و در مورد این که 2 سال میگذره، متاسفانه بله، از حالا فکر کنم سپتامبر 2021 بوده دیگه، الان 1.5 سال برای خیلی ها میگذره، مخصوصا کلاینت های افغانستان، و هیچ خبری نیست. حالا ایشون احتمالا از قبل اپلای کردن که 2 سال میگن شده. متاسفانه خیلی خیلی کنده این پروسه و الان اولویت دولت به نظر میاد، شاید بشه گفت 90% زوم کردن رو ویزاهای اسکیل، 10% حالا من همینجوری تقریبی میگم 10% دارن به ویزاهای دیگه میرسن، از جمله ویزاهای بیزنس، ویزاهای بشر دوستانه و خیلی ویزاهای دیگه. امیدواریم که این زومشون، فوکسشون خود عوض شه، خود تقسیم کنن تو بخشای دیگه هم بخوان ویزا بدن هر چه زودتر.
خیلی ممنونم. دوست عزیز مایا گفتن، من 2 هفته است که با ویزای ویزیتور اسپانسر فامیلی به استرالیا اومدم و اسپانسرم پارتنرم هست. 2 ماه پیش برای ویزای دیفکتو اقدام کردیم که هیچ خبری دریافت نکردیم و فقط دیروز توی ایمی اکانت دیدم یه قسمت به اپلیکیشن دیفکتوی من اضافه شده به اسم بریجینگ ویزا. آیا الان برای بریجینگ ویزا اقدام کنیم یا صبر کنیم نزدیک اتمام ویزا ویزای 3 ماهه ویزیتور. در ضمن در نامه گرانت ویزای ویزیتور نوشته شده نو فردر استی. اگر ما به زودی در استرالیا ازدواج کنیم و بهشون تغییر وضعیت رابطه از دیفکتو رو به زناشویی اعلام کنیم، آیا مشکلی در بررسی ویزای 309 پیش میاد؟
در مورد اون بخش اول سوالشون، وقتی کاندیشن نو فردر استی هست قاعدتاً نمیتونن برای هیچ ویزای دیگه ای حالا غیر از پروتکشن اقدام کنن تو استرالیا. حالا تو این کیس پارتنر من اینو واقعیتش خودم تجربه نکردم، ولی تقریبا 1 ماه پیش بود یک نفر با من تماس گرفت و گفت که با وجود اینکه این کاندیشن نو فردر استی رو دارم، یه چند بار زنگ زدم به اداره مهاجرت بهم گفتن میتونی برای ویزای بریجینگی اقدام کنی. حالا من واقعیتشون خودم تجربهشون ندارم و قانونا نمیشه، ولی ایشون میگفت اینطوری بهم گفتن و قرار شد اپلای کنه، نتیجه هم به ما بگه دیگه نگفت. نمیدونم و نمیخوام بهتون خبری بدم، یعنی چیزی بگم که ممکنه درست نباشه، ولی کاندیشن نو فردر استی معنیش اینه که شما بعد از اتمام ویزاتون باید کشور رو ترک کنید، یا مثلا اگه شرایط اگه بخواید مثلا برای ویزایی مثل ویزای مدیکال یا ویزای پناهندگی اونجور چیزا اقدام کنید. در مورد اون بخش دوم سوالشون که گفتن رابطمون رو از دیفکتو به پارتنر ببرید، ما معمولا اینو پیشنهاد نمیدیم، چون اینم باز قطعی نمیتونم بگم، ولی یادمه که 1-2 سال پیش خود این قضیه برای یه کسی حالا مشکل به وجود آورده بود، الان یادم نیست جزئیاتش بود، ولی خب شما وقت دیفکتو پارتنر اقدام کردید دیگه دیفکتو هستید، شاید نیازی نباشه الان تغییرش بدید به آره اون زیر گروهش رو یا استریمش رو عوض کنید.
بله خیلی ممنونم. آقای محمد از قرقیزستان 2 سوال داشتن. در سال پیش رو ظاهرا ظرفیت ویزاهای اسپانسر کارفرما رو 35,000 تا و ویزاهای 189, 190, 491 رو هر کدوم 31 تا 34,000 اعلام کردن. آیا گرفتن این ویزای اسپانسر کارفرمایی راحت تر از اون 3 مدل نیست؟ چرا در مورد اون صحبتی نمیشه؟
من نمیدونم چرا صحبت نمیشه، ولی بله ویزای بسیار خوبیه و ما معمولا هر وقت فرصتی شده راجبش گفتیم. ویزای کارفرما نه تنها به اصطلاح کار راحت میکنه برای کسایی که میخوان اسکیل ورکر بیان، چون اصلا دیگه بحث امتیاز نیست، فقط بحث یه سری شرایط اگه دارید ویزا رو میتونید اپلای کنید، بلکه سریعتر هم هست. یعنی 2 تا مزیت داره، یکی این که مثلا میگم شما اگه میخواید ویزای 186 بگیرید که یه ویزای دائم اسپانسرشیپ کارفرمایی هست، شما باید مینیمم 3 سال فول تایم سابقه کار داشته باشید، آیلتس 6 و ارزیابی مدرک. دیگه این که 80 امتیاز بیاید 90 امتیاز اینا لازم نیست، و علاوه بر این شانس این که ویزا رو بگیرید خیلی سریعتر از مثلا ویزاهای چه میدونم 180, 990, 490 که اینا هست. تو بعضی رشته ها که واقعا 1-2 روزه هم حتی ممکن این ویزا ها صادر بشه، مخصوصا گروه پزشکی. ما همین هفته اخیر بازی مورد داشتیم، رشته پزشکی بودن، همون روزی که پرونده سابمیت شد نامینیشن اومد، همون روزی هم که پرونده سابمیت شد ویزا اومد. البته بر همه گروه ها و رشته ها اینطور نیست، ولی در کل میخوام بگم که بعضی رشته ها رو واقعا سریع بررسی میکنن.
بله. سال دومشون برای ارزیابی مدرک، ظاهرا سازمان مهندسین استرالیا زمان ارزیابی رو به 8 ماه افزایش داده. آیا برای ویزاهای اسکیل باید هم مدرک و هم سابقه کار ارزیابی بشه؟ چون $750 برای مدرک و 300 تا برای سابقه کار میگیرن. اگر لازم نیست و به صورت اتوماتیک حساب میشه، چه ضرورتی داره $300 بهشون بدیم؟ تا این لحظه به احتساب دلار 28,000 تومان میشه حدود 8.5 میلیون.
بله ببینید، لازم به معنای شرط نه نیست. ارزیابی سابقه کار برای به صلاح اداره مهاجرت شرط نیست که حتما شما اینو باید توسط اداره اسسمنت یا ارزیابی انجام داده باشید. این که دلیل این که بعضی ها انجامش میدن، میخوان خیالشون راحت باشه که دیگه اون کیس آفیسر اداره مهاجرت بعدن نیاد گیر بده، این همه وقت گذشته زمان برده پول دادید برای ویزا اپلیکیشن، چون اون دیگه حرف از $200-$300 نیست، حداقل 4300 دلار اگه یک نفر باشه. و یه کیس آفیسر بیاد ایراد بگیره آقا این بخش سابقه کار رو من قبول ندارم و پرونده رو رد کنه. بعضیا برای اینکه از اون کار جلوگیری بشه میان از اداره ارزیابی مدرک میخوان که سابقه کارشون رو هم اسس کنه و تایید کنه، و معمولا نه همیشه ولی شاید بشه گفت تو 99% موارد اگه اداره ارزیابی تایید کنه کیس آفیسرها دیگه به سابقه کار ایراد نمیگیرن و معمولا میپذیرن.
خیلی ممنونم دوست عزیز نوژان. در هفته گذشته جناب دکتر فرمودن که رسیدگی به پرونده‌های اسکیل افزایش یافته بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت اداره مهاجرت برای ویزاهای 189 و 190 به همین شکل است، ولی برای ویزای 491 تا چند مدت پیش حداکثر 1 سال رو اعلام کرده بودن، الان به حداقل 11 ماه و حداکثر 30 ماه افزایش دادن و خب این زمان بسیار طولانی خواهد بود. سوال اول، تحلیل آقای دکتر با توجه به شرایط کنونی و تجربهشون در مورد این زمان اعلامی چیست؟ آیا به طور قطع باید به همین میزان منتظر بود؟
من فکر کنم این سوال تو بخش خبرات جواب دادم به نوعی چون راجع به همین صحبت کردم.
سوال دوم، آیا هیچ احتمالی رو قائل میشن که این مدت زمان به همین روال قبل که کمتر از 1 سال بود برگرده؟ در واقع میشه امیدوار بود که زودتر از این تاریخ‌های ذکر شده نتیجه بررسی ویزا اعلام بشه؟
بله، یعنی این همون چیزی بود که باز من تو بخش خبری عرض کردم. بله. که به احتمال بسیار بسیار زیاد این زمان کاهش پیدا خواهد کرد و خیلی سریعتر از این خواهد شد.
خیلی ممنونم. آقای هادی از تهران برامون سوال فرستادن. همسرم در رشته ژئوفیزیک در ایران مشغول به کار هستند و ما 2 سال پیش برای ویزای 491 فامیلی با توجه به اینکه بنده خواهرم در مناطق ریجنال قبلا هربی بی و در حال حاضر در سات مورنگ ملبورن استرالیا زندگی میکنن اقدام کردیم که در ژانویه 22 دعوتنامه فدرال رو دریافت کردیم و در مارچ 22 پرونده رو لاش کردیم که بعد از اون از ما بایومتریک و مدیکال رو خواستن که در سایت گذاشتیم، ولی متاسفانه تا الان خبری از صدور ویزا نیست. اول قرار بود که 6 ماه تا 1 سال جواب ما رو بدن، ولی تا الان متاسفانه هیچ خبری از اداره مهاجرت برای صدور ویزا نشده. سال اول، این که برای دیدن خواهرم قصد داریم که سفری به استرالیا داشته باشیم، به همراه همسرم میخواستم بدونم آیا احتمال رد ویزای توریستی ما هست یا نه؟ البته در سال 2017 یک بار به همراه همسرم ویزای توریستی رو گرفتیم و استفاده کرده بودیم.
اول من در مورد بخش اول عرض کنم، خودشون هم گفتن 6 ماه تا 1 سال باید جواب میدادن، ایشون گفتن مارچ اپلای کردن، یعنی هنوز 1 سال نشده، بنابراین خیلی از کلمه متاسفانه لازم نیست فعلا استفاده بشه با توجه به اینکه حالا تو خبرها دیدی طرف از 30 ماه، ولی به احتمال زیاد تو این چند ماه آینده ویزاشون میاد. در مورد اینکه اپلای کنن برای ویزای توریستی ویزا خواهند گرفت یا نه، خب با توجه به اینکه یک بار ویزا گرفتن احتمالی که دوباره ویزا بهشون بدن هست، ولی خب شرایط فعلی ایران رو هم باید در نظر گرفت که بعضا ممکنه باعث رفیوز شدن ویزای توریستی بشه.
سال دوم، پروسه صدور ویزای 491 فامیلی چقدر طول میکشه؟ چون دیدیم توی سایت تاریخ جدید رو تا 3 سال عنوان کرده و با توجه به شرایط جدید در ایران ما مایل هستیم که هرچه زودتر برنامه مهاجرتمون رو معلوم کنیم و اگر خیلی طول میکشه میخواستیم برای کانادا اقدام کنیم و شانسمون رو امتحان کنیم. ممنون میشم از آقای دکتر احمدی که مثل همیشه بی‌دریغ ما رو راهنمایی میکنن که چه باید بکنیم.
ببینید، با همون چیزی که عرض کردم تو بخش خبر، این که نوشتن برای 491 سی ماه طول میکشه، خب واقعا خبر نگران کننده، نوشته نگران کننده یه. ولی من احتمال بسیار بسیار قوی میدم که تو این 6-7 ماه آینده شاید حداقل 90% این افرادی الان منتظر ویزا هستند، ویزاهای اسکیپ ویزاهاشون رو بگیرن.
خیلی ممنون. آقای میسم، اگر با داشتن ویزای 500 هنوز وارد خاک استرالیا نشده باشیم و داخل ایران باشیم و برامون دعوتنامه اولیه 190 NSW به عنوان آفشور بیاد و موقع دریافت دعوتنامه اولیه اسسمنت و زبانمون اکسپایر شده باشه، آیا میتونیم برای دعوتنامه اولیه اقدام کنیم و بعد از ورود به استرالیا با ویزای 500 این دو مدرک اکسپایر شده رو در استرالیا تمدید کنیم و دعوتنامه دوم رو دریافت کنیم؟
ببینید، ایالت ها از جمله نیو ساوت ویلز بعضن همکاری میکنن و تا یه مدتی اون هولد میذارن یه پرونده رو، خصوصا اگه که مثلا یکی از موارد اکسپایر شده باشه، ولی بستگی داره واقعیتش به اون اسسور و اون کیس آفیسرشون و اینکه چقدر شما احتمال بدید طول میکشه مثلا بهشون بگید آقا 2 هفته دیگه یه ماه دیگه بهتون میدن. متاسفانه بعضی از ادارهای ارزیابی الان پروسسینگ تایماشون رو خیلی طولانی که یعنی نوشتن تو وبسایتشون خیلی طولانیه و این حتی برای ریاسسمنت هم بعضا میتونه زمان طولانی ببره. ولی در کل بله، اگه ایالت قبول کنه بله میتونید این کارو بکنید، یعنی از قبل بهشون بگی اپلای کنید و بگید که من این اکسپایر شده اپلای هم کردم لطفا یکم بهم زمان بدید ایال بعدش بیاید استرالیا. هم طوری نیست.
خیلی ممنون آقای مهدی، برامون 2 تا سوال فرستادن. نوامبر 2021 برای ویزای بشردوستانه استرالیا اپلیکیشنمون رو در سایت اداره مهاجرت سابمیت کردیم. آگوست 2022 فایل نامه قبولی دریافت کردیم. پروپوزر ما خواهر بنده در استرالیا هستن. آیا برای تسریع پرونده میتونن با اداره مهاجرت استرالیا تماس بگیرن؟
تونستن که میتونن، ولی پوینتی نیست چون پرونده ها بس کردم واقعا کنده تو این بخش ویزای بشر دوستانه. خیلی ها فکر میکنن اگه تماس گرفته بشه پرونده سریع بررسی میشه، ولی متاسفانه نه اینطور نیست. اینا یه صفی دارن، یه اولویت هایی دارن، بر اساس اون دارن پیش میرن. حالا یکی هست یه بار زنگ میزن یا ایمیل میده، یکی هست 10 بار. خیلی برای دار مهاجرت این فرقی نمیکنه، خیلی از موقع جوابم نمیدن، یه اوتو ریپلای میاد.
سوال دومشون، بعد دریافت فایل نامبر متوجه یک اشتباه در فرم 842 شدیم. یکی از خواهرانم در پرونده ما هست که در پرونده خواهرم چند سال پیش وارد استرالیا شدن، هیچ اطلاعاتی از اون خواهرم در پرونده ما هستن نگفتن. آیا میشه اصلاح کرد یا توضیح داد این اشتباه رو؟ آیا مشکلی ایجاد میکنه این مسئله؟
ببینید متاسفانه این خیلی، حالا نمیخوام بگم رایجه، خیلی این اتفاق افتاده که مثلا از افغانستان افراد نمیدونم یا یکی دوتا از برادر خواهرها رو نمیگن یا اسم و فامیل کاملا متفاوتی از بعضی از اعضای خانواده میگن یا سنشون رو نصف اون چیزی که هست میگن. اینا رو دولت استرالیا اشتباه نمیدون، اینا رو خیلی وقتا از عمد اطلاعات عمدن غلط دادن میدونه. باید دید که اینجور مواقع اولا اون خواهرتون یا برادرتون که تو استرالیا هست سیتیزن یا نه، چون خیلی وقتا خود اونا را هم ممکنه برن سراغشون و ویزاهاشون رو به درد سر بندازن. هرچند بعضی وقتا واقعا گفتن یه خواهر یا یه برادر هیچ تأثیری نداره، ولی بعضیا به هر دلیل یه نگرانی هایی داشتن یا از یه چیزایی ترسیدن نگفتن و اداره مهاجرت هم میاد میخواد بدون اون نگرانی چی بوده، چرا مثلا خواهر شما اومده استرالیا و یه بار هم نیست دیگه، چندین فرم پر کرده اسمی از مثلا برادرتون نیومده یا اون برادر دیگه تون که استرالیا هست اسمی از خواهرتون نیومده. اینا رو احتمالاً بله بخوانی خورده خودمون تحت قضیه رو در بیارن،
بله.
ولی اگه واقعا یه اشتباه فقط توی فرم یه اشتباهی کردن، یه جایی رو ننوشتن یا تیک نزدن، اینا جدی نیست، معمولا بیشتر از یه اشتباه. این چیزی که من حالا تجربه دارم اینه که خیلی خیلی بیشتر از یه اشتباه.
خیلی ممنونم جناب دکتر از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز و تا برنامه بعدی خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، شاد باشید، خدا نگهدارت.
همراهان عزیز، برای شنیدن مجدد پادکست های برنامه های رادیو نشاط به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید. همینطور ما را از طریق وبسایت به آدرس radionashat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.